أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون در موارد و شیوه های نظارت دولت بر بازار یا نظارت و کنترل بازار گفتیم. وظایف دولت در رابطه با کنترل بازار و نظارت بر بازار چیست؟ که تا کنون به چهار نوع از وظایف دولت اشاره کردیم که نوع آخرش منع از معاملاتی بود که موجب اخلال به نظم بازار میشه و موجب هرج و مرج در بازار میشه. این رو بحث کردیم. مورد پنجم بحث امروز ماست که نظارت بر اوزان و مکائیل است. نظارت بر بها سنجه هایی که در بازار مورد استفاده قرار دارد. حالا در سابق یه جور وزن کیل بوده، در زمان حاضر یک جور وزن کیل به هر حال وجود داره. عطاها، کالاها که اینا فروش بیرن فروخته می شود و با وزنها با مقدارهای معین به فروش می‌رسند، باید یه نظارتی دولت بر این وزنها و این کیل‌ها داشته باشه که اصلا میزان غلطی نباشد، میزان عیب درش نباشه، که این میزان وزنی رو بر خلاف اونچه هست ارائه بده، یا اون کسانی که وزن رو به کار میگیرند به طوری نباشند که بعد صحبت کنند شما بد کیف کنند، بد وزن کنند. دلیل بر این مطلب گفتیم که باید دولت نظارت کند بر کیل و میزان مردم در بازار، اولا خود آیات کریمی قرآن است، از جمله آیات سوره رحمان که فرمود و السماء رفعها و وضع المیزان لا تطغوا فی المیزان و اقیموا الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان. در این سه آیه چهار بار نسبت به مسئله قسط در وزن و عدل در وزن تأکید شد. اولا و السماء رفعها و وضع المیزان، آسمان رو خدای متعال بالا برد و میزان رو وضع کرد. ظاهرش اشاره به دو نظام عدل، تشریع و تکوین. نظام تکوین و السماء رفعها، اشاره به نظام تکوین. وضع المیزان، وضع هم کلمه وضع هم خودش اشاره به همین هسته که جعل عدل کرد خدا رو متعال. وضع المیزان تکلیف به عمل به میزان هست. خیلی هم آیه عجیبه، السماء رفعها و وضع المیزان. بعد والأفضل الا تطغوا، این الا تطغوا شرح چیز همون وضع المیزان است که گفتیم در مقام بیان تشریع میزان است که فرمود وضع میزان این که الله تطغوا فی المیزان، در میزان طغیان نکنید. طغیان نکنید یعنی از میزان خارج نشوید، که از حد عدل خارج نشوید. و اقیم الوزن بالقسط، وزن را بر مبنای قسط اقامه کنید. ولا تخسروا المیزان، کم فروشی نکنید، در میزانتون کم نگذارید، کمتر از اون حدی که باید بگذارید بسید. ولا تخسروا المیزان. در روایت هست، روایت جالبی است که بعد از طوفان نوح وقتی که فرحال واستوت على الجودی، یعنی کشتی، کشتی نوح مستقر بر خشکی شد و بر کوه جودی مستقر شد و خدا به حضرت نوح دستور اقامه حکومت اسلامی، حکومت الهی داد، حکومت عدل. و این حکومت نوح حداقل اون چه در روایت ما داریم 1600 سال طول کشیده، حکومت خود حضرت نوح. ما در روایت داریم سامن، در روایات ما داریم که این روایت رو ما آوردیم در مباحث فقه نظام سیاسی که حضرت نوح 2500 سال عمر کرد که 900 سالش قبل از بعثتش و لبث فی قومه 5000 سنة الا 50. این مدت لبث در قومش، یعنی لبث در قومش قبل از طوفان است. بعد از طوفان بنابراین روایت که 2500 سال زندگی کرده میشه، یعنی 1600 سال از زندگی حضرت نوح، یعنی قسمت بیشتر از زندگی حضرت نوح مال دوران بعد از طوفانه. در این دوران بعد از طوفان حضرت نوح دولت قامه کرد. پس ما در مورد پنجم از موارد اعمال نظارت دولت بود که نظارت بر مکایل و موازین. گفتیم خود این آیات سوره رحمان دلالت میکند بر ضرورت اقامه عدل در موازین و مکایل. و السماء رفعها و وضع الميزان، گفتیم ظاهرش این است که و السماء رفعها اشاره به نظام تکوین است و وضع الميزان یعنی اشاره به نظام تشریع است، یعنی تشریع عدل. وضع المیزان یعنی امر بالعدل. الله بعد تفسیر میکنه که این وضع المیزان چجوریه که الله فتح بالمیزان. بعد و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا. بعد ما عرض کردیم که در روایت است که حضرت نوح بعد از اینکه طوفان نشست، خدای متعال به حضرت نوح دستور اقامه حکومت داد. اولین حکومت گسترده روی کره زمین حکومت حضرت نوح بود و دارد این دارد در روایت که اون وقت جبرئیل نازل شد و میزان رو بر نوح نازل کرد. و بعضی گفتن یعنی اختراع میزان از اون وقت شده، حرف درست نیست. منظور از نزول میزان یعنی این نیست، یعنی یه ترازو با خودش بود اگه این ترازی درست کنه، ترازی که از آسمان داده نیست. منظور از این که انزل علی نوح المیزان یعنی قانون عدل، قانون شریعت بر حضرت نازل شد. سیدی جبرئیل کارش همین، جبرئیل ملک تشریعات است، ملک انزال تشریعات است. قدم دیا میزان رو بر حضرت نازل کرد، یعنی قانون شریعت عدل بر نوح نازل. به هر حال این که میزان بر نوح نازل کرد، قانون شریعت بر نوح نازل کرد، خب این نشان دهنده این است که این تکلیف دولت اقامه عدل، این از تکالیف دولت. و امرت بالعدل بینکم هم در سوره شورا هم همین رو میگه که اقامه عدل تکلیف دولت است، تکلیف رهبرانه الهی است. خب از جمله قاهناها مسئله نظارت بر مکاهیل و موازینه که عدل در این موازین و مکاهیل باید به وسیله نظارت دولت اجرا بشه. علاوه بر این ادله عامه‌ای که ما داریم، روایتی هم آمده است مؤید این مطلب که حالا روایت رو هم میخوانیم که باید دولت نظارت بر چی کند؟ نظارت بر موازین و مکاهیل کند، نظارت کند در بازار، بر این سنجه هایی که در بازار به کار برده میشه، هم نسبت به اینکه خود سنجه های درستی باشه، هم اونهایی که این با این سنجه ها کار میکنن درست کار کنن. در روایت داریم که این روایت رو قبلا هم خواندیم در مستدرک باب 8 از ابواب عقد البيع و شروطه، ان علی کان یمشی فی الاسواق و بیده دره یضرب بها من ضرب من متفف او غاش فی تجارت المسلمین. حضرت خودش نظارت میکرد به نام رئیس دولت، میگشت به بازار، اگر تطفیفی، اگر کم فروشی بود، کم فروش رو تعذیر میکرد در جا. اینجا که اسبق ابن ناطه میگرد که یه روز به حضرت گفتن که بله یه معیدات هست، ولی خب با توجه به عرائنی که وجود داره مضمونش مضمون صحیحی است که با آیات کلیم قرآن کاملا تطبیق میکند. قرائن دیگه هم شد به هنده صحت روایت رضا، گرچه سندش سند معتبری نیست ولی میتوان اطمینان به مضمون داشت با توجه به قرائن محیطه. رضا اصلا میگد که بعضا عرض کردم که الا اکفی که بله میگه انا اکفی که هادا یا امیر المؤمن مجلس بی بیتی شما در خانه بنشینید من میرم تو بازار میگردم این کنترل میکنم. حضرت فرمود قال ما نصحتنی، حرف تو نصیحت نبود، یعنی توصیه به کار درست و کار بخوب، توصیه به کار خوب نبود، کار بی خودی کنید مجلس بی بیتی. من دارم بخوام برم نزارت الله قامه هم میکنن میگه نست میشه مشکل مجید فرق. خب این نشون دهنده این است که حتی باید در عالی ترین مراتب دولت این نظارت اجرا کنه. این از این ما نصحتنی از زیر روایت استفاده میشه که نباید این نظارت مخصوص، یعنی تنها به وسیله کارمندان و کارگرای دست پایین انجام بده، یا خود اون مسئول بالاتر باید خودش مستقیما نظارت کند، یا اگر افراد رو میفرستد خودش بر کار اونها نظارت کند. خلاصه اجمالا استفاده میکنیم که نظارت اون مسئول اول مطلوبیت شرعی دارد. از این حال چین استفاده میکنیم ظاهرا بیداشت همینه که خب اگر کار رو به دیگران واگذار کنند به طور کامل ممکنه اون دیگران درست عمل نکنند، یا گاهی تحت تأثیر رشوه‌ای نمیدونم تطمیعی تغییری چیزی قرار بگیره. لذاست که فرمود ما نصحتنی، زیرا نکته ما نصحتنی همین بشه که اینجا موضوعیت دارد نظارت مستقیم بالاترین مقام دولتی، بالاترین مقام حکومتی. روایت دیگر روایتی است که بعد از حضرت امیر نقل است، عن علی مر برجل یزن الزعفران وقد ارجح فقال له اتم الموازین بالقرس ثم ارجح. گویا کسی زعفران میفروخت، حالا این میخواست ظاهرا منظور از ارجح یعنی بیشتر از همون استعبابه عمل بیشتر میذاش دیگه، کفه مربوط به جنس بیشتر میذاش که مثلا یقین پیدا کند که کم فروشی نکنه. از این نماید بوده اول میزان رو درست بکن، وقتی میزان درست شد بعد اون اضافه رو اضافه کن. این نکته خیلی جالب بود، اول میزان رو درست کن بعد اون اضافه رو سر اون کفه اضافه کن. خب شاهد مثال ما این است که حضرت خودش شخصا این گونه اعمال نظارت میکرد بر وزنها، که حتی در این حد که در نحوه عمل به یک مستحب هم حضرت رحمت الله تعالی علیه این نحوه عمل به این فعل مستحب به مندوب رو هم تعلیم میکرد و نظارت میکرد.
بعد کامل دیگه هم داریم که اصلا با کارگر شما اگر مقایس زیادی بده اول هم نظر عدلش رو نظر درستش رو مثلا بده،
یعنی اول چک و تونه بزن حد اجراتش رو معین کن
بشه بعدا اضافه بشه که او اگر این کار رو بکنی میفهمه که بیشتر گرفته. همه دانتوناشم همش فکر میکنی که نتوز رو میکرد دردن
حالا حالا همین نکته است. متوجه برحال کاشف هست چیز فشنه این که حضرت حتی در اعمال این نکته شخصا نظارت داشته از تو میاند.
یه خالت در بازار نیست، نظارت بر بازار و معنی نیست، او حضرت اطمینان داشته که داره کم فروشی نمی کنه. این شکلی
هم کنم بله چه باید بود که چوری باید
از من چه داره؟ نظارت
نظارت در اعمال مستحبات هم خودش میگیم بالاترین حد نظارت که حالا نه تنها در نظارت بر عمل به واجبات هست بلکه حتی نظارت نظارت در حدی که شامل عمل به مستحبات هم میشه که نحوه عمل به این مستحب و عمل به این مندوب را حضرت نظارت میکرده و تعلیم میکرده است که به این شکل معمولا
نظارت دولت استثبابی
است،
یعنی اگر
مثلا قوانین قانونی دخالت میکنیم
دولت
رو حضرت به دخالت دست اون در مواردی که خلاف باشه دولت رو کنیم، اما خلاف نیست، اما میشه به کار بهتری شبیه بهتری اعمال کرده در استفاده از موازین این اما شیبه بهتر رو هم باید
این کار نظارت حکومتی بود یا از باب اینکه
مثلا حکومتی چون اینکه از کارهای حکومت تصدیق مردمه، یعنی این بحثی است که ما در فقه فرهنگ بهش خواهیم پرداخت به طور مفصل که دولت فقط وظیفه‌اش نگه داشتن وضع موجود نیست بلکه اصلاح وضع موجود، پیش برد وضع موجود، این هم از آزار دولت است. و هم اقامه عدل هم هدایت به بهتر شدن و به کمال است. این روایت قبلی در گفتیم در مستدرک باب 8 از باب عقل به شروطی آمده، اما این روایت دوم این روایت رو آقای سید جعفر مرتضای عاملی در کتاب از سوقش از کتاب تحفت الناظر و غنیت الذاکر تلمسانی نقل میکنه. من خودم این کتاب نداشتم. روایت دیگر باز روایت دیگری در مستدرک آمده است که مستدرک از تفسیر علی بن ابراهیم نقل میکنه در تفسیر آیه ویل للمطففین. خیلی من مایل بودم این کسی بیاد تفسیر علی ابن ابراهیم رو از وسائل و وافی و مستدرک و این کتبی که به حال سند دارن به تفسیر علی ابن ابراهیم تا ما بتوانیم یک تفسیر علی ابن ابراهیم با سندی آماده کنیم و به بازار عرض کنیم، چون این تفسیر علی ابن ابراهیم میکنم چاپ شده آمده توی بازار که مرحوم سید طیب جزائری که چند روز پیش گفته بنده بوده که سید طیب جزائری شو زهرازی کشیده بود و چاپ کرده بود، خیلی هم غلط چاپ شده بود که ما من صفحته این جایش هست که باید ترخمی بر روی من با سید طیب بکنیم که زحمت چاپش رو کشیم، اما خب خیلی پر غلطه، یعنی اگر هیچ چیزی جز همین پر غلطیش نبود جداش که باز تجزیه
شد. حالا برای این کار خلط خیلی تفسیر
آره، یعنی گاهی چیزی دیگه هم غیر از تفسیر هم بیرون شد. اگر بشود واقعا تفسیر علی ابن ابراهیم رو مسندن یعنی چون مرحوم صاحب وسائل مرحوم مخصوصا مرحوم خود کلینی در طافی و همچنین در من لایح ذر اینا سند دارن، سند صحیح دارن ولی و حالا مقداری هم که در اون کتب اربعه نیامده در کتب دیگری که در مراحل بعد تعریف شده تعریف میشه، اگر کسی میتوانست رو جمع بکنه با سند هر روایتی رو با سندش بیاره جمع بکنه خیلی کار علمی خوبی میشد. و هر این روایت دوم بازم از علی بن ابراهیم در تفسیر آیه کریمه ویل للمطففین قال الذين يبخسون المكيال والميزان وفي روايه ابي الجارود عن ابي جعفر قال نزلت على النبي حين قدم المدينه وهم يومئذ اسوا الناس كيلا فاحسن الكيل. مردم قبل از اینکه رسول اکرم بیاد وارد مدینه بشوند اسوا الناس کیلا بودند، یعنی بدترین مردم بودند از لحاظ عدم رعایت موازین کیل. و بعد که رسول اکرم آمد صلی الله علیه و آله و سلم که نشون دهنده نظارت حضرت یعنی اینم خود به خود احسن الکیف میشه اتفاقا نه بعد فاحسن الکیف نه خوب کیف کردن یعنی کیف کیلو میزان در بازار مدینه بعد از آمدن حضرت سلام الله علیه و آله شد کیل حسن کیل درست کیل عدل و این خود کاشف از این نظارت و از نتیجه نظارت رئیس دولت از دولت اسلامی در بازار با کیل و وزن بازار این از مطلب پنجم که نظارت بر کیل و وزن است یا بر مقایر و مقایر مطلب ششم از مطالبی که بازم در مبحث نظارت و کنترل دولت در بازار باید مطرح میشه مسئله نظارت در قیمت ها و اسعار است و کنترل اسعار و کنترل قیمت ها اینجا باید بحثی بکنیم ببینیم که آیا اصلا بحث کنترل قیمت ها و کنترل اسعار به دو صورت است یعنی آباد دو قافاید بحث بشه باب اول این که کنترل نه از طریق تحدید تسعیر نظارت عامی باید دولت بر اسعار داشته باشه که با تدبیرهایی جلوگیری کند از افزایش سعرها و جلوگیری کنه از غلاء این که غلاء در شرع ستریدن مذموم است غلاء اسعار این مذمت در غلاء اسعار نشون دهنده این است که یک مصلحتی که شارع رو مصلحت در بازار تأکید داره مصلحت رخص است رخص در اسعار در اصل مطلوبیت رخص در اسعار و اینکه نظارت دولت باید نظارتی باشد که بازار رو به سمت رخص در اسعار متوجه کند و از هر کاری که منشأ غلاء اسعار می شود دولت جلوگیری کند این اصلش جای بحث نیست فقط این رو روشن خواهیم کرد دلایلش رو هم می‌دونیم دلایل این ادله این مطلب رو بیان خواهیم کرد پس این حد از نظارت به نظر ما حد درستی حالا این کار با چه شکل با چه شیوه ای باید وارد بشود این حرف دیگری است ولی اصل این که باید نظارت کند که سمت و سوی بازار به سمت غلاء نرود
چون این حرفا
خود مهمی هست اصلا نمی فهمم که ارزونی رو چون ارزونی که میگه رو باید به این شیب تورم مثلا 4-5 درصد اصلا مسلوبه خانم حالا میگیم که در ازده شده ما از ازده استفاده میکنیم از روایات مخصوصا که دولت باید به سمتی حرکت دهد بازار رو هدایت کند بازار رو که موجب رخص اسعار بشه رخص اسعار مطلوبیت داره در شرع
اون تعبیر
که از امیر
دارن
که دارش باشه حتی به حالا اونو
میفتیم نه رخص اسعار فروشنده ها رو
حالا بیم اونو بحثشو میکنیم که اصلا اون روایت اصلا در کجا وارد شده در مخصوص احتکار است که نه اون بحثی یه مطلب یعنی مطلب اول مطلب اصل نظارت بر بازار است و جهت‌دهی بازار به سمت رخص اسعار و جلوگیری از غلاء اسعار این غیر از تسعیر است
مفهوم رخص و غلاء رو هم
چون
تفسیر
کردیم
در مورد غلاء این هم مضمون یا نه خود
قیمت نباید بره بره خواهی درامت ها نباید بشه یعنی این رو هم اینم بیان خواهیم کرده
مفهوم
رخص
و
غلاء
مفهومش
نسبی است
یا
نه نسبی است اینو حالا میگیم حتی در بعض موارد داریم که پایین تر از قیمت معمولی، یعنی این مسئله است که پایین تر از قیمت معمولی فروختن هم این از طرف دولت جلوش گرفته میشه. یعنی این که میگیم رخص مطلوبه، این رخص مطلوبه یعنی چی؟ یعنی این که قیمت متعارف بازار قیمت پایین
میشه،
آره نقطه تعادل رو به قول شما بیاریم. اما این که اگر یه تعادل تو بازار هست، کسی بخواد بیاد الان بیاد یهو ارزون‌تر بشه، این رو هم در صورت این که باید جلوش گرفت. حتی این رو این از زیجاره رو تیتره بطمان. و اما اصل تسعیر مثلا به دوم که دارم از روایات استفاده میکنیم من از تسعیر، یعنی در روایات استفاده میکنیم که نه شیوه مدیریت بازار در اقتصاد اسلامی من از تسعیر، قیمت گذاری دولت، این تسعیر دولت، دولت نباید در قیمت گذاری دخالت کند مگر در شرایط احتکار. در شرایط احتکار بعد روایت بیاد به همون روایتی هم که در عهدنامه مالک اشتر آمده است که قل یکن البیع بیعا سمحا به موازین عهد و اسعار لا تشرک بالفریقین من البائع والمبتاع. این یعنی وقتی که احتکاری در صورت بیاد، خلاصه گرانی ناشی از احتکار رو باش دولت برخورد، و در اونجایی که احتکاری منشأ گرانی میشه منشأ بودن به هم ریختن تعادل بازار برای اونچه از این استفاده میکنیم این است که رفتارهایی که با تعادل بازار، تعادل قیمت در بازار موجب به هم ریختن تعادل بازار میشن، رفتاره با این رفتارات دولت برخورد. چه این به هم ریختن تعادل، تعادل به هم ریختن از ناحیه بالا رفتن قیمت ها بشه، یعنی کاری کنن که قیمت ها به طور مصنوعی بره بالا، یا کاری کنن که قیمت ها به طور مصنوعی بیاد پایین، هر دوشو دولت جلوگیری کنه. این رو انشالله روایت شده هفته آینده انشالله بحث کنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.